بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دانشجوی عزیز. خیلی خوشحالم که خدا یه توفیقی داد که فکر کنم بعد مدت زیادی زمینه فراهم شد که بتونیم حالا به بهانه کلاس و درس یک جلسه رو در خدمت شما باشیم. واقعیت هم من به چهره ها که نگاه میکنم یه 4-5 نفر رو میشناسم. اون 4-5 نفر هم که میشناسم غیر از یک نفر فامیل بقیه رو نمیدونم دیگه تقریبا. آره و این نشون میده که ما چقدر کم سعادت بدیم. این مدت اصلا فرصتی نشده که خدمت دوستان باشیم و دیگه هم چهره ها رو فراموش کردیم، هم احتمالاً اسامی رو فراموش کردیم. لذا من چون عادتم اینه که مخاطب رو باید یک شناخت اجمالی ازش داشته باشم، یه محبتی بکنید، خودتون رو معرفی کنید اجمالاً در اینکه رشتتون چیه و نام خانوادگی فقط. و عرضم بود شما که تو بعد بحث شروع کنیم انشاءالله. بله از خانم هم شروع کنیم که خانم روبرومون. بله از زهرا دارویی از زهرا. بله قربان علی. بله تهران. قربان علی تهران. بله فلسفه. بله دانشگاه تهران. خانم باقری خوش دارم. زاکری از زهرا. بله روانشناسی. خب بله سخنگو از زهرا روانشناسی. بله علی مردانی اقتصاد علامه. بله تهرانی نصیبه این پردیسی نصیبه هستیم خوشبختم. علی مردانی فرهنگی. بله بهشتی خانم ولیزاده خوشبختم. بله رنجدیده حقوق شاهد. بله بله خوشبختم خانم بی‌طرفان. بله شیرگاهی شیبایی خوارزمی حقوق. بله خانم زرگری روانشناسی از زهرا. بله آقا آقای جعفرزاده حقوق امامزاده. من شما اردوی پارسال تابستون بودین؟ کیا پارسال تابستون اردو بودن؟ کیا نبودن؟ شما نبودن؟ خیلی خانوما همه بودن؟ خیلی بله آقای صالحی حقوق امام صادق. بله
حجت‌زاده روان بهشتی
روانشناسی بهشتی خوشبختم. خوشبختم. بله شما اردوی پارسال بودین؟ خوب
بله سپاهی جامعه شناسی شاهد.
آقای سپاهی آقای محمدی خوبی این ارادت. بله اون یه نفر هم که بشناخته میشون بود. بله شما یکم چهرت آشناس امام صادق. شما فامیل چیه؟ آقای یحیی پور. بله بله غلامی حقوق تهران. حقوق تهران آقای غلامی. بله
حاجیان
حقوق سیاسی شما رو آشنا بچه‌ید. ببینید بچه ها این شما خانم امواق آها شما مربی هستید. بله جلسه بحثی که امروز داریم در ببندید بزن مقاله هفتم در واقع کتاب اصول فلسفه و رئالیسم علامه طباطبایی و پاورقی های شهید مطهری هست. خب مقالات قبلی رو اساتید مختلف احیانا مقاله قبلی با کی بودین؟ استادتون کی بودش؟ قبلی پنج مقاله پنج با کی بودین؟ خودشون آقای حشمتی بودن؟ خب پنج آقای کرمانشاهی خب ارزم بودید شما که یه کاری باید انجام بدید. این بحثی که انشالله امروز ارائه میشه، چون ببینید بحث اصل واقعیت یا به تعبیر دیگه بحث اصالت وجود توی این جلسه انشالله ارائه میشه و این بحث یه بحثی کل مباحث فلسفی و علاوه بر اونها، حالا این بحث یه بحثیه که در اصطلاح نیاز به دم کشیدن داره. یعنی فلسفه کلن خاصیتش اینه، یه دور آدم میشنوه یه دور باید بذاره دم بکشه. لذا و علوم انسانی کلن اینطوره، ولی فلسفه خاص‌تر این حالتو داره. لذا یه محبتی باید انجام بدیم. ما این جلسه رو که ارائه میدیم، من امشب یا فردا صبح یه سری سوالات طرح میکنم، حدود 10 تا سوال، خب 8 تا 10 تا سوال، که این 8 تا 10 تا سوال رو دوستان باید محبت کنن تا انتهای هفته، یعنی تا سه‌شنبه چهارشنبه به مربیاشون تحویل بدن. این 10 تا سوال حدود 5 صفحه یا 6 صفحه آچار در واقع بعد پاسخ داده بشه، یعنی کمتر نباشه حداقل. و برای پاسخ به این سوالاتی که طرح کردم میتونید این نوار جلسه که الان داره ضبط میشه گوش بدید، میتونید کتابو مطالعه کنید یا هر روش دیگه. از مربیای عزیز میخوام که سوالات رو تصحیح کنند و برای من بفرسته، من یه بار دیگه خودم اونها رو مجدد تصحیح میکنم. و جمعه آینده ما جلسه رفع اشکال داریم، یعنی ببینیم که در واقع اون ناظر به اون سوالاتی که طرح شده چه پاسخی دریافت کردیم، احیانا کجا خوب جا نیفتاد یا من خوب نتونستم انتقال بدم یا به هر دلیل دیگه‌ای. و جمعه آینده ما 2 ساعت به صورت مجازی رفع اشکال داریم. این از این نکته یکی گفتم. کلا این بحث و بحث به خصوص بحث اصالت وجودی بحثیه که دیگه محور فلسفه صدرایی به خصوص هست، لذا باید توجه ویژه‌تری بشه. خواهش میکنم که دقتتون رو در این جلسه نسبت به عرایض بنده حفظ بکنید. حالا ما تو این جلسه چی میخوایم بگیم؟
یه مسئله امکانش از سوالات
رو الان طرح نکردم چطور بگم؟ آره ولی با تا امشب طرح میکنم و فردا صبح میفرستم. یه نکته ای هست که میخواد توجه کنید، اینه که توی این مقاله حالا 12 یا 13 تا مسئله، حالا بهتر بگیم 12 تا در واقع مطرح میشه. ما 7 تاشون میگیم، 5 تا دیگه‌اش رو خیلی اجمالاً اگه شد آخر جلسه دوم اشاره میکنیم. دلیلی که اون 5 تا رو نمیگیم اینه که تو مقالات بعدی هم بهشون اشاره میشه. اما اون 7 تایی که تو این جلسه میخواییم بگیم رو من پای تخته مینویسم و یادداشت کنید که در واقع شیرازه کلام هم از دستتون در نره. یکی اصل واقعیت هست، یعنی اولین بحثی که انجام میدید اصل واقعیت. بحث دوم، حالا توی اینها توی این اصول بعضیاش جدی‌تره، بعضیشون میدونی سریع رد میشین، بعضی داریم با تأنی بیشتر وای میسیم. یک بحثی هست در اصطلاحش میگن زیادت وجود، من گفتن ماجیکا خیلی خوبه بر واقعیت. یا در اصطلاح تغایر مفهومی وجود با ماهیت، این اصطلاح هم بهش میگن. اینجا نمیشن زیادت، زیادت وجود بر ماهیت یا تغایر مفهومی وجود با ماهیت. 3 اشتراک معنوی، من خطرم خیلی خوب نیسته باشه، وجود. 4 اصالت وجود. 5 امتناع شناخت
کنه واقعیت یا وجود. شش، تعریف ناپذیری وجود. و هفت، تشکیک وجود. این هفتا رو بیدیم. خب
وقتی که این هفتا رو گفتم، شاید متعلی یه بحث خیلی خوب و خلاصه‌ای داره درباره این که اساساً بحث اصالت وجود چطوری شکل گرفته و چه تطوری رو طی کرده. یه رو ده دقیقه اونم میگم تو انتهای جلسه دوم، و بعد از این اگر فرصت شد اون پنج تا مسئله باقی مونده رو که تو مقاله هفتم بهش اختصاص دادن اونها هم مروری بیان میکنیم. پس الان این دو جلسه برنامه‌مون چیه؟ این هفته رو اول میگیم، یه تاریخچه ای از مبحث اصالت وجود میگیم، و بعد اون پنج تا مورد باقی مونده اگر فرصت شد. یه نکته ای هم که وجود داره اینه که توی اینا اصل واقعیت رو یه مقدار سریع‌تر بگیم. یکی بحث زیادت وجود بعد ماهیت، یکم توضیح میدم بیشتر دربارش. اشتراک معنوی وجود هم تقریبا من حرف می‌زنم، شما دیگه همه میدونید چی هستش و اینها، ولی خیلی خلاصه بود مروری و سریع رد میشه. نمونه اصالت وجود که مقدماتی داره، چهار تا مقدمه داره و بعد برهانش رو میگیم، یه مقدار بیشتر روش بحث میکنه. این دو تا بحثم بحث جالبیه، بحث تطبیقی با فلسفه غرب خیلی به دردمون میخورن. یکیشو در واقع اینو شهید متحری نگفته، اینو شهید متحری گفته اما اینو نگفته، حالا نمیدونم چه، ولی تو متن علامه هست. تو بحث تشکیک وجود هست سه تا نظریه هست. یکی نظریه عرفا که بهش میگن وحدت وجود، یکی نظریه حکما، یکی هم نظریه این صدرالیه. من برمی میشم صدرالیه. خب اینم در واقع هندسه و گرافیه بحث که بدونید ما الان توی 2 ساعت 4 ساعت میخواییم یه بحثی رو انجام بدیم، ابتداش چیه انتهاش چیه چه کار داریم میکنیم، در واقع رشته بحث از دستتون گم نشه. تا اینجا واضحه؟ خداش خیلی ناراحتید، دپرسید، قیافه هایی ما دارید، یا خوابتون میاد یا دپرسید.
مشتاق
میدونم، نه مشتاق بودن هیچ چیزی با دپرس بودن نداره. خب اصل اول اصل واقعیت. بسم الله الرحمن الرحیم. خب علامه طباطبایی میفرمایند که ما هیچ وقت شک نداریم و نبایدم شک کنیم که اولین قدمی که میخواییم در مقابل شکگرایی یا سفسطه یا سوفیست ها برداریم اینه که به درون خودمون، به حقیقت خودمون، به انسانیت خودمون رو مراجعه کنیم و با واقعیت چیزها روبرو بشیم، خیلی فطری برخورد کنیم با همه چیز، با بداهت برخورد کنیم با همه چیز، عادی برخورد کنیم با همه چیز. یعنی این رو بپذیریم که از همون اول سر و کارمون با هستی واقعیه. به عبارت دیگه اول میفهمیم یه چیزی واقعا هست، بعدش با اون غریزه‌ای که تو وجودمونه و نمیتونیم ازش فرار کنیم شروع میکنیم به کنجکاوی و گشتن واقعیت‌های مختلف. و وقتی که جلوتر میریم و اطلاعات بیشتری رو کسب میکنیم و دونستنی‌های زیادتری جلومون قرار میگیره، میبینیم که نه همشون حقیقت نیستن، بعضیاشون فقط شبه حقیقتند و توهماتی هستن واقع نما. ولی اون ریشه اصلی یعنی این که واقعیتی هست همیشه محکم و ثابته و هیچ وقت تغییر نمی کنه. و این اصل، یعنی اصلی که بهش میگیم اصل واقعیت، واقعیتی هست، همون قدر به صورت غریزی و فطری برای ما روشنه که واضحه که ما در تفکرمون و اندیشمون دچار خطا میشیم، دچار اشتباه میشیم. شک کردن تو وجود خطا همون قدر غیر طبیعی و غریزی و غیر عادیه که شک کردن درباره این که ما دچار خطا و توهم میشیم غیر عادیه. پس چاره این نیست که ما بریم سراغ شناخت واقعیت، و با همین شناخت واقعیت که میتونیم بین موجودات واقعی و موجودات خیالی تمایز برقرار کنیم و بین حقایق واقعی و توهم و خیالمون تمایز بذاریم. این مطلبی که علامه طباطبایی میگن همون اصلیه که در اصطلاح بهش میگن اصل اثبات واقعیت یا اصل واقعیت. یعنی چی؟ یعنی این که قبول کنیم و تصدیق کنیم که به طور کلی یه چیزی هست در عالم، چیزی هست، واقعیتی هست، برخلاف حرف سوفسطایی ها که می گفتن دنیا هیچ اندر هیچه و هر آنچه هست پندار و اندیشه های ماست. ما میگیم نه، موجود بودن یه امر جدیه و این اصل 100% یقینیه و هر آدمی که عقل سلیم داشته باشه قبول میکنه این که چیزی هست، چیزی وجود داره. در واقع اولین نقطه ایه که آدم وقتی میخواد وارد مسیر تأمل بشه، میخواد وارد مسیر تأمل عقلانی بشه، میخواد وارد مسیر فلسفه بشه، از اونجا شروع میکنه، از این که یه چیزی هست، یه واقعیتی هست، یه امری هست. یعنی فلسفه اولین قدمش اینه، یه چیزی وجود داره و از همینجا راهشو ادامه میده. ببینید دوستان، هر فیلسوفی لازم داره فکرش رو از یک نقطه مطمئن و غیر قابل شک شروع کنه، مسیر تأملش رو از یک نقطه شروع کنه، یعنی استدلال ها و برهان هاش رو یک پایه محکم بذاره. چون واضحه که اگر یک سلسله افکار رو روی یک سری فرضیات احتمال یا غیر قطعی بچینه، هیچ ارزشی براش نخواهد داشت. مثل ساختمونی که روی یک خاک نرم استوار شده باشه که با کوچکترین بادی از بین میره. پس اون اصل اولی که به عنوان نقطه شروع فلسفه ما میتونیم قرار بدیم و بهش اتکا کنیم و انتخابش کنیم، باید چیزی باشه که هیچ شکی درش راه پیدا نکنه. و این اصل در اصطلاح باید یک اصل متعارف باشه، نه یک اصل موضوع. اصل متعارف اصلیه که بداهت داره، شناخته شده است، اصلیه که انکارپذیر نیست. و فلسفه باید نقطه شروع خودش رو بر اصل متعارف قرار بده، اصلی که همه میپذیرنش، و این اصل، اصل واقعیته. ببینید شروع پرواز فلسفی به دو بال نیاز داره. یک بالش اصل امتناع تناقضه که ما میتونیم از اون به عنوان شرط لازم شروع تفکر یاد کنیم. اما شرط لازم شروع تفکر که اصل امتناع تناقضه چیزی به ما نمیده، به بال دیگه هم نیازه. اون بال دیگه اصل واقعیته، یعنی اصل واقعیت در کنار اصل امتناع تناقض دو بالی میشن که با هم امکان شروع تفکر فلسفی رو مهیا میکنن. اما اصل امتناع تناقض یافته‌ای به ما نمیده، فقط میگه تناقض محاله. این اصل واقعیته که میتونه اثباتن و ثبوتن و ایجاباً مسیر تفکر رو برای ما فراهم کنه. لذا در اصطلاح میشه از اون در واقع یاد کرد به شرط کافی تأمل در کنار شرط اصل تناقض که شرط لازمه. و به تعبیر علامه طباطبایی این اصل، یعنی اصل واقعیت، مرز فلسفه و سفسطه است. یا به تعبیر علامه طباطبایی مرز میان رئالیسم و ایدئالیسم و 100% مطمئنه و بدیهیه. حتی شکاک ها و سوفسطایی ها هم بدون این که خودشون بدونند توی ذهنشون این اصل رو قبول دارند. وقتی برای اولین بار خودمون رو از دست مغالطات سفسطی خلاص کنیم و از غریزمون استفاده کنیم، یک دفعه میبینیم که داریم روبروی واقعیت اشیاء قرار میگیریم. یعنی این مطلب برامون کاملا واضحه، تو ذهنمون کاملا روشنه و هر کسی با کوچکترین تأمل و تنبه این اصل رو در واقع پیدا میکنه. بعد از اینکه اصل واقعیت، یعنی اینکه یه چیزی واقعا هست رو قبول کردیم، قدم بعدی اینه که بپرسیم این واقعیتی که حالا اصلش رو پذیرفتیم، بالاخره در جهان خارج از ذهن ما چیزی هست، این واقعیت خودش چه شکلیه؟ چی هست و چی نیست؟ توی این مرحله شروع میکنیم به دیدن مظاهر واقعیت. شما رشته فلسفه بود؟ مثلا میفهمیم که من هستم، زمین هست. شما خانمتون چی بود؟ خانم قربان علی هست، زمین هست، ستاره ها هستن. بعضی از این حقایق خیلی بدیهی و واضحه، نیازی هم به بحث و استدلال ندارن. مثلا حقیقت این که من هستم از علم حضوری ما میاد، از آگاهی خودمون به ذات خودمون میاد، خیلی واضحه. یا این که مثلا خورشید هست، چیز یک شیء تابندهی در آسمان هست که از حس و تجربه بیرونی ما نشأت میگیره، برامون واضحه. اما بعضی از حقایق نیاز به تحقیق و تفحص و تأمل دارن. ولی در هر صورت وقتی اصل کلی واقعیتی هست رو قبول میکنیم و نگاه شکگرایانه سوفیست ها رو به تعبیر علامه طباطبایی کنار میگذاریم، فرصت پیدا میکنیم که تا همین حقایق جزئی رو هم بدون هیچ مشکلی به تدریج قبول کنیم و بهشون اذعان داشته باشه. و این اصل بنابر گفته علامه طباطبایی یک اصل مطلق و ضروریه. یعنی چی؟ یعنی کلیت داره و ضرورت داره، نسبی نیست، ثابت و همیشگیه، هیچ وقت تحت قانون تحول و تکامل دچار رشد یا ارتقا یا نقص نمیشه. خود اصل واقعیت. برای همین علامه هم در متن خودشون میگن که پیوسته یک حقیقت پای بر جا و غیر قابل تأمل و برخلاف انتظار طرفداران حقیقت نسبی وجود داره و اون اصل واقعیت و هیچ وقت از جای خودش تکون نمیخوره. یعنی برخلاف اونایی که میگن همه اصول فکری و عقلانی قابل تغییرن و میتونن به ضد خودشون تبدیل بشن، مثل کسانی که نگاه ماتریالیستی دیالکتیکی به تاریخ و حقیقت دارن، این اصل یک اصل تردید ناپذیر و ثابته و هیچ وقت تغییر نمی‌کنه و به ضد خودش هم تبدیل نمیشه. و همونطور که عرض کردم این اصل نقطه شروع کنجکاوی فلسفی مونه. یعنی این اصل در کنار یک اصل مهم دیگه به نام اصل امتناع تناقض، زیر ساخت همه افکار و اندیشه های انسان رو تشکیل میده. و این دو اصل به عنوان اصل متعارف که نیاز به اثبات شدن هم ندارن، در واقع ام القضایای همه علوم هستند. از اصل واقعیت فارابی تعبیر به اصل هویت میکنه و در سده‌های ابتدایی فلسفه اسلامی از اصل واقعیت با اصل هویت یا هویت نام برده میشه و به تدریج در واقع تعبیر به اصل وجود یا اصل واقعیت براش پدیدار میشه. خب بعد از اینکه اصل واقعیت رو قبول کردیم و اطلاعاتی رو دربارش به دست آوردیم، یه نکته دیگه هم برامون روشن میشه. این نکته مربوط به دستگاه ذهنی خودمونه خانم قربان علی. این نکته‌ای که میخوام عرض کنم مربوط به دستگاه فکری خودمونه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما آدم‌ها خواسته یا ناخواسته گرفتار اشتباه میشیم. گاهی چیزی رو که اصلاً وجود نداره تصور میکنیم که وجود داره و واقعیت داره، و گاهی وقتها چیزی که هست رو فکر میکنیم که نیست. از اینجا برای آدم یک نیاز خیلی مهمی پدیدار میشه. اون نیاز، نیاز به شناخت درست واقعیته. به عبارت دیگه از اینجاست که ما به یک فن و دانش به نام وجود شناسی نیاز پیدا میکنیم. یعنی علمی که کمک کنه موجودات واقعی رو از موجودات خیالی و ذهنی متمایز کنیم. اساساً فلسفه تمام وظیفش همینه. در نقطه تأسیس خودش ناظر به این مأموریت شکل گرفته. علمی که به ما نشون بده شناخت درست واقعیت چیه، فن وجود شناسیه، تا ما بتونیم حقایق رو، واقعیت هایی رو که جهان خارج رو پر کردند از اوهام و تصویرهای ذهنی متمایز کنیم. و اساساً هر آنچه که مربوط میشه به تصویرهای ذهنی ما خارج از فلسفه است. لذا با این تعریف مقاله ششم، مقاله اعتباریات در درون فلسفه است یا بیرون فلسفه بگید؟ بیرون فلسفه. حالا پس چرا بحث کرده؟ استطرادن اساساً از مباحثی که درباره خارج از ذهن هستن در فلسفه بحث میشنن استطرادن. یعنی چی؟ یعنی بحث میشه که ما بتونیم تمایز اینها رو از امر خارجی بشناسیم. هدف فلسفه فقط و فقط شناخت امر خارجی. ادراکات اعتباری رو میشناسیم که خلفشون نکنیم با ادراکات حقیقی، چون این ادراکات حقیقی موضوع فلسفه است و لا غیر. خب پس علم فلسفه علم وجوده یا فن واقعیت شناسی. حالا اینجا خیلی تو پرانتز یه چیزی میگم بازش نمی کنم، چون از بحثمون میترسم که دور بشه. اون نکته شاید براتون جالب باشه. دکارت هم میخواست یک تحول بزرگ در فلسفه ایجاد کنه و یک پایه جدید بذاره برای فلسفه. دکارت هم اصل امتناع تناقض رو به عنوان شرط لازم قبول داشت، اما به عنوان شرط کافی اصل متعارفی که زمینه میکنه به این اصل امتناع تناقض چیه؟ علامه طباطبایی و همه حکمای الهی در کناره اصل امتناع تناقض خانم دارویی اصل واقعیت رو زمینه میکنن، اما دکارت که به همین دلیل مؤسس فلسفه جدید نامیده میشه، اونم اینه که در کنار اصل امتناع تناقض اصل متعارف دوم رو اصل واقعیت قرار نمیده. اصل متعارف دوم رو چه چیزی قرار میده؟ بگید. کوجیتو. می اندیشم پس هستم آقای محمدی. پس این تمایز فلسفه جدید با فلسفه کلاسیک به حکمت الهی در اون اصل متعارف دوم، و این خودش یه چیزیه، یه مسیری باز کرده که دیگه باعث شده هیچ وقت فلسفه جدید نتونه با فلسفه کلاسیک و فلسفه الهی دستش رو تو با هم توی دست بذاره. بله بله بفرمایید.
یکی ما رو من اصل واقعیت در نظر نمیدیم و رو من اصل متعارف در چیم، چون بگه من این سیمانه از مرده فلسفه دور میشه. در واقع جایی که تفاوت فلسفه کلاسیک مدرن است، پاسخ به این سوال که اصل خود واقعیت چیه؟
نه، پاسخ به این سوال نیست.
ما یه واقعیت رو خارج،
فلسفه جدید پاسخ به اصل واقعیت نیست. حالا بماند چیه؟ فلسفه جدید داره با این گزاره شروع میشه، کوجیتو ارگو سام، می اندیشم پس هستم. و این اصل واقعیت نیست، این یه چیز دیگه است. حالا سر جای خودش استاد مربوط بعد اینو دقیقاً باز کنه یعنی چی. خب در هر صورت دکارت سوژه اندیشنده رو به عنوان اصل متعارف قرار داد، نه اصل واقعیت. بگذاریم. در هر صورت ترتیب علامه طباطبایی به ما اینو میگه. عزیز دلم گوش کن. علامه طباطبایی نه با جفتید بودن. آجاله. جلوتر میگم. آره. اینو چی دارم بید؟ در هر صورت یا اگر نگفتم بعد کلاس، چون اینقدر مقدمات زیاده میترسن به اون گزاری هفتم نرسن. در هر صورت ترتیب درست فکر کردن علامه طباطبایی به ما میگه اینه، یعنی اول باید ببینیم یه چیزی بپذیریم، یه چیزی واقعا هست، اصل واقعیت رو بپذیریم، بعد در مرحله دوم میریم سراغ شناخت بیشتر و تولید و تکثیر این مطلب که دونستیم یه چیزی هست، حالا مصداقهاش رو بشناسیم، و در مرحله سوم حالا کار فلسفه اینه واقع نماها، خطاها، توهمات واقع نما رو که باهاشون مواجه میشیم از واقعیات جدا بکنیم. لذا فلسفه بچه ها با این تعریف انزمامی ترین دانش ممکنه. موضوعش چیه؟ خود خارجیت، خود انزمام. بعضی میگن فلسفه انتزاعی، اصلا کی گفته؟ فلسفه داره داد میزنه آقا موضوع من فقط امر انزمامی و خارجیه، اون چیزی که در جهان خارج پر کرده، حق وجود، خود وجوده. اگر دارم درباره یه بحث ذهنی بحث میکنم، فقط برای اینه که اینها و احکام و خصوصیات و ویژگی‌هاشو بذاریم کنار، دوباره بریم سراغ اصل وجود. به خاطر این داره بحث میشه. انزمامی تر از دانش داریم خانم قربان علی؟ چرا میگن فلسفه انتزاعیه؟ پس چرا میگن؟ فکر کنم شاید فلسفه قلب اینطوره، فلسفه قلب جدید، شاید هم اینطور نباشه، چون عینیت رو خود جدا عوض، یعنی جاشو عوض میکنن. بگذاریم. خب اصل واقعیت رو گفتیم. اصل دوم، این اصلیه که اساساً بستر شکل گیری و مطرح شدنش اینجا بوده که آقایون متکلمین اهل کلام معتقد بودن که وجود و ماهیت دوتا امر منفک از هم نیستن، یه چیزن. حالا ماجراش چیه؟ حالا جلوتر اگر وقت شد میگم. حکما در پاسو و به صورت مشخص جناب فارابی در ناظر به این مسئله ای که اهل کلام مطرح میکردن که وجود و واقعیت رو یک چیز میدونستن، بحثی رو مطرح میکنن به نام زیادت وجود بر ماهیت، یا مغایرت مفهوم وجود از مفهوم ماهیت. خب توضیحش چیه؟ توضیحش اینه که الان عرض میکنه. وقتی انسان اصل قطعیه، چیزی واقعا وجود داره یا اصل واقعیت رو قبول کنه و چند تا نمونه هم از این واقعیت ها رو هم ببینه، مثل این که من هستم، سفیدی هست، درخت هست، سنگ هست، خورشید هست، متوجه میشه که ذهنش پر از تصورات مختلفه. مثلا یه تصوری داره از سفیدی، یه تصور داره از خورشید، یه تصور داره از درخت، یک تصور داره از سنگ. بعد میفهمه که این مفاهیمی که ذهنش از اونها تصور داره هیچ کدوم با هم یکی نیستند. یعنی درخت همون سنگه نیست، سنگه خورشید نیست، انسان درخت نیست، سفیدی یه چیزه، قرمزی چیز دیگه است. پس میفهمه که بین این مفاهیم عینیت مطلق وجود نداره و یه جور مغایرت بین این مفاهیم هست. یعنی چی شد؟ اصل واقعیت میره سراغ مصداقاش، مصداقا تصاویر تو ذهنش شکل میده، به این تصاویر نگاه میکنه، میبینه که این تصاویر با هم فرق دارن، عین هم نیستن، بینشون مغایرت هست. اما در عین حال میبینه وقتی که به این تصاویر نگاه میکنه، میبینه همه این چیزهای مختلف در یک مورد با هم شریکن. اینه که این تصاویری که تو ذهنش اومدن و از بیرون اومدن تو ذهنش، همشون وجود دارن، همشون تو عالم خارج واقعیت داشتن که اومدن تو ذهنش. پس در واقعیت داشتن یا وجود داشتن اشتراک دارن. یعنی ذهن به هر کدوم حکم میکنه که در خارج موجوده و واقعیه. به این ترتیب درخت واقعیت داره، سنگ واقعیت داره، انسان واقعیت داره. پس وقتی به ذهنمون نگاه میکنیم دو تا نکته برای ما روشن میشه. اولا ذهن ما پر از تصورات و مفاهیم مختلف، مثل تصور سفیدی، تصور گرمی، تصور درخت، تصور سنگ و چیزهای از این قبیل. حالا چرا این مفاهیم به وجود اومدن؟ اینو باید کجا خونده باشی؟ تو مقاله پنجم. تو مقاله پنجم باید خونده باشی که چرا ذهن ما این تصورات براشون به وجود میاد. ما درباره منشأ به وجود اومدن این تصورات دیگه اینجا بحث نمی کنیم. این یک مطلب. مطلب دوم، مفهوم میفهمه ذهن ما مفهوم وجود یا واقعیت داشتن با همه این مفاهیمی که در ذهن هستن ارتباط داره. یعنی ذهن حکم میکنه همه این تصاویری، این صورتهایی که تو ذهنشن واقعیت دارن. اینجا برای آدم این مطلب روشن میشه. از اینجا چند تا پرسش پیش میاد که این پرسش ها رو به ترتیب میخواییم بررسی کنیم. اولین پرسش اینه، آیا مفهوم وجود یا هستی که اون هم تو ذهن ما هست همونیه که از چیزهای مختلف داریم؟ یعنی مفهوم وجود یا هستی مثل مفهوم انسانه، مثل مفهوم درخته، مثل مفهوم سفیده؟ یا به عبارت دیگه وقتی ما در ذهنمون به چیزی میگیم وجود داره و وجود داشتن رو نسبت میدیم، آیا تصور ذهنی ما از وجود دقیقا همون تصوریه که از انسان یا درخت یا سفیدی داریم، یا اینکه این تصور ما و دریافت ما از وجود غیر از اون تصوراته، یعنی غیر از درخت و سنگ و آسمان و زمینه؟ این مسئله رو بهش میگن مسئله زیادت وجود بر ماهیت یا مغایرت وجود با ماهیت. یه نکته میخوام بگم، این مسئله که الان داریم دربارش بحث میکنیم یه مسئلهیه که بیشتر جنبه ذهنی داره و برای فهمش کافیه که به ذهن خودمون مراجعه کنیم و تصورات ذهنی خودمون رو خانم دارویی بررسی کنیم بدون اینکه بخوایم وارد استدلالهای پیچیده بشیم. پس بحث زیادت وجود بر ماهیت یه بحث کاملا ذهنی، اصلا هیچ ربطی به عالم خارج نداره. یعنی این ویژگی، این مسئله رو که داریم بحث میکنیم از احکام واقعیت خارجی نیست، یه ویژگی مال ذهن ماست. این داشته باشین چون جلوتر بهش برمیگردیم. خیلی مهمه که تو فلسفه وقتی داریم احکام و ویژگی ها و مسائل رو بررسی میکنیم متوجه باشه این مسئله مال ذهنه، یعنی مربوط به جهان ذهنه یا مربوط به جهان آقای وحیدی خارجه. این خیلی مهمه، تمایز اینا خیلی مهمه، چون خیلی وقتا یک مسئله، یک حکمی که مال مربوط به جهان ذهنه ما متوجه نیستیم، سرایت میدیم به جهان خارج. یا گاهی وقتا یک ویژگی و یک حکمی که مال جهان خارجه سرایت میدیم به جهان ذهن. پس خیلی مهمه جایگاه اون مسئله رو بدونیم، آقا این از ویژگی های جهان ذهنه یا از ویژگی های جهان خارجه. این مسئله زیادت وجود بر ماهیت یه چیزیه که مال جهان ذهنه، یعنی اونجایی که صورت های ذهنی شما وجود داره، اون ظرفی که صورت های ذهنی شما هست. خب ببینید دو تا بحث، ما وقتی که با واقعیت ارتباط داریم میبینیم صورت‌های ذهنی هم تو برامون شکل گرفته، درسته؟ حالا یه بحث اینه که آیا این صورت ذهنیه که تو ذهن ماست با این شیء خارجی مطابقت داره یا نداره، این یه بحثه. ما اساسا وارد این بحثه نشدیم، بندازینش دور، بذاریدش کنار، اوکی؟ یه بحث دیگه، برگردیم تو خود ذهن، لایه‌های ذهن رو می‌خوایم واکاوی کنیم. سوال پیش میاد برامون، آیا این حالا صورت ذهنی درخت با مفهوم وجود که باز اونم فعلا تو ذهنمونه ها، کاری به خارج نداریم، یکی‌ان یا دوتا؟ متکلم ها میگفتن یکی‌ان، جناب فارابی و فلاسفه میگن که نه یکی نیستن، دوتا. حالا یه بحث ذهنیه، اما همین بحث ذهنی ساده ریشه یه بحث خیلی مهم و مقدمه یه بحث مهم میشه به نام اصالت وجود که مربوط به جهان خارجه، لذا از این جهت داریم بحث میکنیم. اوکی شد؟ خب. خب اگر به ذهنمون نگاه بخوریم، اگر به ذهنمون نگاه کنیم میبینیم درست مثل این که تصورات ما از انسان و سنگ و درخت با هم متفاوتن، اما تصور ذهنی ما از هستی هم با تصور ذهنی ما از انسان و سنگ و درخت فرق داره. یعنی همون تمایزی که بین سنگ و درخت و انسان هست، بین مفهوم هستی و وجود با این مفاهیم هم تمایز هست. این با ادنا تنبهی و ادنا توجهی و کمترین توجهی رو ما متوجه میشیم، استدلال هم نیاز نداره، میفهمیم آقا مفهوم سنگ یه چیزه، مفهوم وجود داشتن یه چیز دیگه است. به عبارت ساده هر چیزی در ذهن ما شکل خودش رو داره و به تعبیر حالا مسامحتن میخوام بگم، مسامحتن هستی هم وجود داشتن هم شکل خودش رو داره. این جمله مسامحتن، یعنی فهم میخوام جا بندازم مطلب، یعنی شکل هستیش و چیزی که از هستی و وجود داشتن تو ذهن ما میاد با چیزی که از درخت و میز و صندلی میاد متفاوته، متمایزه، نه اینکه عین تصور یه چیز دیگه باشه. این نکته رو میخوام توجه داشته باشه. این مطلب خیلی ساده بود، اما با علارغم اینکه ساده است برهان هم میشه براش بود. برهانش چیه؟ برهانش اینه، اگر تصور ذهنی وجود یا هستی یا واقعیت، تصور ذهنیشون دقیقاً مثل تصور ذهنی انسان باشه، دقیقاً مثل تصور ذهنی درخت باشه، مثل تصور ذهنی میز باشه، معنیش اینه وقتی میگیم انسان هست یعنی انسان انسانه، وقتی که میگیم میز هست یعنی میز میزه، وقتی که میگیم درخت هست یعنی درخت درخته. اما آیا این دوتا جمله یکی هستن؟ آیا جمله‌ای که میگیم درخت هست درخت وجود داره با این جمله که میگیم درخت درخت است یکی هم؟ مشخصه که یکی نیستن. پس میفهمیم مفهوم بودن یا واقعیت داشتن یا وجود داشتن متمایز از اون صورت ذهنیه، متمایز مثلا از مفهوم درخت، متمایز از مفهوم میز، متمایز از مفهوم صندلی. و الا اگر یکی بود ما میتونستیم خیلی راحت جای مثلا انسان اینو بذاریم. من بنویسم پای تخته، خیلی ساده است، ولی میخوام. قدیم میگفتن که اگر کسی تو کلاس فلسفه نیاز به تخته داشته باشه باید پاشی بره، یعنی آمادگی ذهنی هنوز براش ایجاد نشده. ولی من استفاده میکنم. ببینید، اگر مفهوم بودن و وجود داشتن با مفاهیمی مثل با ماهیات مثل درخت انسان یکی باشه، نتیجه انسان هست. درسته، اگر این هسته مساوی با انسان باشه باید بگیم انسان انسانه. این جمله دقیقاً باید همین معنا رو بده. همین معنا رو میده؟ همین معنا رو نمیده دیگه. پس معلوم میشه این مفهوم غیر از این مفهومه، بودن غیر از انسان، درخت یا چیزایی از این مفهومه. این از همین چیزه به ظاهر ساده متکلم ها زیر بارش نمیرفت. چی؟
یکی که
فوت
کرده باید باشه.
دقیقا با ادنا تأملی در اینا بهشون میگن تنبه دیگه، برهان بهش. اینو میگن استدلال، اینه که الان آوردن. ولی به اون چیزی که شما میگین بهش میگن تنبه، تنبه داشتن. بله با تنبه هم مشخص. حالا کسی خواست استدلال بیاد، استدلالش هم اینه. به این تو میکروفون. خب جان ما مقدمی ما اینا خیلی مهم نیست، اون پایینش مهمه. بگید
ما خیلی از نسل هستی فرقشون که مفهوم به جزمی انسان ساخت از در اون نسل هستی مرسل ما این مفهوم به انسان ساخت.
بله بله بله.
چطوری میتونی تعارضش باشید؟
دقت کنید ما الان تو کدوم جهانیم؟ جهان ذهنی. تو الان رفتی داخل دوباره جهان خارج، برگرد تو جهان ذهن. آقا تو ذهن، جهان ذهن تو میبینی یه چیزی به نام وجود داشتن بودن هست، یه چیزی به نام درخت سال. آیا این دوتا یکی هن یا دوتا؟ دوتا. این دوتا دوتا. حالا منشأش یه بحث دیگه است. خب یه استدلال دیگه هم میشه آورد، اونم از راه اشتراک معنوی وجوده. استدلال دوم برای این که بگیم برای زیادت وجود بر ماهیت چی، از راه اشتراک معنوی وجود. اما چون هنوز اشتراک معنوی وجود رو نگفتن، این استدلاله رو میگم چون بعد مطلب بعدی هم هست دیگه. عملا این بحث اشتراک معنوی وجود میتونه یکی از دلیل‌های دیگه باشه بر اینکه خانم قربان علی وجود زائد بر ماهیت، غیر ماهیت. این استدلال اینه که من خیلی خلاصه بخوام بگم، مفهوم هستی یک مفهوم واحده، در حالی که مفاهیمی مثل انسان، درخت، سنگ، اینها مفاهیم متعددی هستند. یک مفهوم واحد نمیتونه، یک مفهوم واحد نمیتونه همان مفاهیم متعدد باشه. درخت، سنگ، آسمان مفاهیم متعددن، اما مفهوم وجود یه مفهوم واحده. اگر وجود و ماهیت یکی بودن، حالا مثل آقای ماهیت چی بود؟ سنگ، آسمان، درخت. اگر وجود و ماهیت یکی بودن لازمش این میومد که وجود که یک مفهوم واحده بر همه اون مفاهیم متعدد انطباق داشته باشه، باشون در واقع بر اونها صدق کنه. از اینجا هم میشه نتیجه گرفت که مفهوم وجود یا با واقعیت با مفاهیم چیزهایی که میبینیم و میگیم هست مغایرت داره، که همونطور که عرض کردم با عنوان مغایرت مفهومی وجود با ماهیت ازش یاد میشه. و همونطور که باز هم عرض کردم این مسئله در برابر دیدگاه بعضی از متکلمین مطرح شده که معتقد بودن بین وجود و ماهیت هیچ مغایرتی وجود نداره. حالا چرا متکلم ها این حرف رو میزدن؟ یه اشکال کلامی داشتن. اون اشکال کلامی رو نمیگن دیگه، چون دیگه خیلی وارد شاخ و برگ بحث میشه. خب این بحث زیادت وجود بر ماهیت، پس اینم اصل دوم. اصل سوم ساده است، خیلی سریع رد میشه، اشتراک معنوی وجود. سوال دوم اینه، پس سوال اول چی بود؟ اصلا سوال اول از کجا اومد؟ فراموش نکنیم نخ تسبیح و ما میگیم اصل واقعیت هست، مصداقاشو میخواییم بشناسیم. وقتی که مصداقاشو میشناسیم درسته؟ میبینیم که بعدش واقع نماست، بعضی درست نیست، میبینیم سراغ این که چطور باید واقعیت رو از ناواقعیت تشخیص بدیم. سوالاتی برای اون مطرح میشه، میگیم آقا این چیزی که تو ذهنمون اومده چه ویژگی هایی داره؟ میگیم وقتی ذهن رو تحلیل میکنیم تو گام اول با دو تا مفهوم مواجه میشیم، یکی وجود یکی ماهیت. سوال دومی که برامون پیش میاد اینه که وقتی ما میگیم زمین هست، آسمان هست، انسان هست، درخت هست، آیا مفهوم وجود یا هستی که به همه این چیزها نسبت میدیم یک مفهوم واحد یا مفهوم متعدده؟ به بیان دیگه این مشترک بودن آیا یک اشتراک لفظیه یا یک اشتراک معنویه؟ این مسئله رو ارسطو هم بررسی کرده. یعنی توی این مسائل وجود که 12 تا و تو مقاله 7 ازشون داره بحث میشه، از این 12 تا ارسطو به کدومش در واقع توجه کرده؟ به بحث اشتراک معنوی وجود. فارابی به کدوم؟ به بحث زیادت وجود بر ماهیت. دیگه بقیهشون به تدریج، یعنی این مسائل 12 گانه وجود به تدریج در فلسفه اسلامی مطرح شدن. ریشه همشون بوده ها، اما اینکه شاخ و برگ پیدا کردن، توجه پیدا کردن، تنبه پیدا کردن بهشون، تفسیرشون دادن، به تدریج ایجاد شده. خب برای اینکه ببینیم آیا وجود مشترک لفظی یا معنوی، اول باید ببینیم مشترک لفظی چیه و مشترک معنوی چیه. مشترک لفظی یعنی فقط کلمه و لفظ یکیه ولی معنا و مفهوم تفاوت داره. مثلا ما میگیم این شیره، این شیر است. شیر میتونه اشاره داشته باشه به شیر پاکتی، میتونه اشاره داشته باشه به شیر جنگل، میتونه اشاره داشته باشه به شیر ظرفشویی خونکی. مثلا لفظ شیر توی هر سه گزاره یا قضیه یکیه اما معناشون متفاوته. اینجا میگیم اشتراک لفظی، یعنی لفظ در بین این گزاره ها مشترکه اما معنا مشترک نیست. اما مشترک معنوی چیه؟ در مشترک معنوی معنا مشترکه، حتی ممکنه لفظ متفاوت باشه اما معنا مشترک باشه. مثلا وقتی که میگیم انسان هست و درخت هست، یا میگیم انسان وجود داره و درخت هست، یه جا میگیم هست یه جا میگیم وجود داره، اما هست و وجود داشتن دو تا علارغم این که دو تا لفظ متفاوتن دارن از یک معنای واحد حکایت میکنن. همینطور وقتی که میگیم انسان هست و درخت هست و میز هست و صندلی هست، این هستی که سر همه این گزاره ها اومده هم لفظش مشترکه هم معناش مشترکه. مثلا میگیم انسان بشره، میگیم ببخشید، میگیم مثلا میگیم زید انسانه، یه بار میگیم زید بشره، درسته؟ بین انسان و بشر اشتراک معنوی هست ولی لفظ تکرار نشده. میتونه لفظ تکرار بشه، میتونه تکرار نشه. حالا ما میگیم وجود و هستی هم بین تمام مصادیق خودش اشتراک معنوی داره. این مطلب تقریبا ساده است و از قبل هم میدونستیمش، حتی اگر لفظهاش هم با هم فرق داشته باشن. این هم در واقع نکته بعدی که لازم بود بهش اشاره بشه. حالا وارد بحث اصلیمون میشیم که بحث اصالت وجوده، که سعی میکنیم تو این جلسه حالا تمومش کنیم و اون موارد بعدی بیفتن برای جلسه بعد، یعنی بعد از ظهر. ساعت چنده؟ ساعت 11 خوب تا 12 تموم میشه. جان بداهت خودش، نه شما تأمل که میکنید تو ذهنتون، خب تو ذهنتون مثلا میگید که این میزه هستش تو ذهن من، خب تصویر گلم تو ذهنم اومده هستش، این هستی که دارین به جفتشون استناد میدین، اون چیزی که قصد میکنین از واژه هست دو تا یا یکیه؟ اینجا استدلال داره، تنبه فعلا نیست، توجه دادنه. خب تا اینجا اینو مقدمات خیلی هم پیچیده نبودن، یکی اصل واقعیت، یکی زیادت وجود بر ماهیت و سومیش اشتراک معنوی. اما اصالت وجود بعد از این که قبول کردیم که مثلا انسان هست و هم یا درخت هست، اینا گذارن دیگه، یعنی بعد از این که اصل کلیه یه چیزی واقعا هست رو شناختیم و تکثیرش کردیم و کلی چیز واقعی پیدا کردیم، یه سوال دیگه تو ذهنمون شکل میگیره. بعد از این که اصل کلی واقعیت رو قبول کردیم، که همون قدم اول برای فاصله گرفتن از خیال بینی، توهم و رسیدن به واقعیت، و بعد از این که این اصل رو تکثیرش کردیم و تونستیم بگیم آقا این اصلی که من دارم بهش با بداهت میرسن مصداقای زیادی هم داره، و بعد به ذهن خودمون نگاه کردیم و دیدیم دو تا مفهوم تو ذهن ما شکل گرفته، یکی تصویری که ذهن ما از موجودات خارجی داره و دوم تصویری که از وجود داشتن و هستی داشتن داره. اینجا ذهن ما براش این سوال پیش میاد که بین این دوتا کدومشون در عالم خارج اصالت داره، کدومشون در عالم خارج اصالت داره. پس یه بار دیگه عرض میکنم، بعد از این که ما به مفاهیم ذهنی خودمون توجه کردیم و دیدیم دوتا مفهوم مهم تو ذهنمون وجود داره، اول ذهن ما برای هر چیز واقعی و شیء خارجی تصویر و تصور خودش رو داره، یعنی یک صورت ذهنی از اون داره، یک مفهوم، مفهومی هست که صورت ذهنی اون شیء خارجیه، این یک که بهش میگیم ماهیت. مفهوم دوم مفهوم وجود داشتن و هستی داشتن و واقعیت داشتنه. وجود یا هستی یه مفهوم عام و مشترکه که بر همه این چیزهایی که در عالم خارج هستن صدق میکنه، یعنی یک معنی واحد و مشترکه که روی همه اشیاء خارجی میتونه انطباق کنه. وقتی که به این دوتا مطلب توجه داشتیم، ما به این نتیجه در واقع سومی میرسیم. اون نتیجه سوم هم این میشه که ما میفهمیم که ما یک مفهوم عام و مشترک داریم که بهش میگیم وجود، یک سری مفاهیم اختصاصی داریم که بهشون میگیم ماهیت. پس ماهیات مفاهیم اختصاصی هستند و وجود یک مفهوم عام و مشترک، و میفهمیم که وجود هم غیر از ماهیت، اینم فهمیدیم. حالا اینجا دو تا سوال پیش میاد، یکی این که منشأ پیدایش هر کدوم از این دوتا مفهوم چیه؟ اون مفاهیم اختصاصی منشأشون چیه؟ چطور شده که صورت ذهنی انسان در صفحه نفس ما نقش بسته؟ چطور شده که صورت ذهنی درخت در صفحه جان ما نقش بسته؟ چطور شده که مفهوم وجود تو ذهن ما نقش بسته؟ و چطور و از چه راهی این مفاهیم و تصورات تو ذهن ما ایجاد میشن؟ این سوال رو گفتیم که تو مقاله پنجم بهش پرداختیم. اما سوال دوم اینه، وقتی که فهمیدیم که از هر شکل خارجی که از آن داریم واقعیه، دو مفهوم داریم، ماهیت و وجود، حالا کدومش اصالت داره و کدومش اعتباریه؟ آیا هر دو اصالت دارند یا اینکه هر دو اعتباری هستند؟ یا اینکه وجود اصالت داره، ماهیت اعتباریه؟ یا برعکس، ماهیت اصیل، وجود اعتباریه؟ این مسئله درسته که باز هم مربوط به ذهنه، ولی 100% فلسفی هم هست و جنبه عینی هم داره. یعنی برخلاف بحث مقدمه دوم، این بحث چهارم که بحث اصالت وجوده، هم یه جنبه های ذهنی داره هم یک جنبه های عینی داره. در واقع شناخت درست واقعیت خارجی بستگی مستقیم داره به جوابی که به این سوال میدیم. و میتونیم بگیم که یکی از اساسی ترین و مهمترین مسائل برای فهم واقعیت همین سوال فلسفی. حالا برای اینکه این سوال رو جواب بدیم، چند تا نکته رو یا مقدمه رو باید روشن کنیم. اول اینکه منظورمون از اصالت چیه؟ منظورمون از اصالت چیه؟ اینجا وقتی که میگیم وجود، میخواییم بگیم وجود اصیله یا ماهیت اصیله، منظورمون از اصالت همون عینیت و واقعیت خارجی شیء بیرون از ذهنه. پس منظور از اصالت چیه؟ عینیت خارجیه، واقعیت خارج از ذهنه. دقت بکنیم، وقتی که میخواییم بگیم وجود اصیله یا ماهیت اصیله، سوالمون دقیقا اینه تو جهان خارج از آقای فامیلتون چی بود؟ فامیل شما آقای زارعی، جهان خارج از ذهن ما رو چی پر میکنه؟ جهان خارج از ذهن ما رو چی پر میکنه؟ آیا وجود داره پر میکنه یا ماهیت داره پر میکنه؟ اصالت به معنای اینه، به معنای عینیت خارجیه. تو ذهنمون دو تا مفهوم داریم، وجود و ماهیت. اما سوال، جهان خارج رو کدوم داره پر میکنه؟ جفتشون دارن پر میکنه یا یکیشون داره پر میکنه یا اساسا هیچ کدوم پر نمیکنه؟ اساسا تو خارج چی نیست؟ در مقابل اعتباریت هم یعنی این که عینیت خارجی نداره، یعنی فقط تو ذهنه. پس اینجا معنای اصالت تقریبا و اعتباریت مشخص شد. اصالت یعنی این که عینیت خارجی رو چی پر میکنه، و اعتباریت یعنی این که چه چیزی فقط توی ذهنه، تو خارج از ذهن نیست. پس در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، اصالت و اعتباریت معناش اینه. اما توی فلسفه جدید وقتی که بحث از اصالت و اعتباریت مطرح میشه، گاهی اوقات منظورشون از اصالت اصل بودن، تقدم داشتن یک چیزی نسبت به چیز دیگه است. پس تو فلسفه جدید خیلی وقتا منظورشون از اصالت چیه؟ اصل بودن، تقدم داشتن، مقوم بودن. منظورشون عینیت و خارجیت و پر کردن جهان خارج از ذهن نیست. مثلا میپرسن اصالت با ماده است یا با ایده است، که دو تا نهله فلسفی رو شکل میده، ماتریالیستا و ایدئالیستا. ایدئالیستا میگن اصالت و تقدم با چیه؟ با ایده است. ماتریالیستا میگن با چیه؟ با متریاله، با ماده است. اینجا اصالتی که میگن منظورشون چیه؟ اصل بودنه، تقدم داشتنه. منظورشون این نیست که کدومشون واقعی تره یا در عالم خارج از ذهن هست، بلکه میخوام بدونن کدومش اساس و پایه است، کدومش نتیجه و فرعه. آیا مثلا متریال اساسه و ذهن مایند نتیجه است و فرعه؟ چیزی که متریالیستا میگن متریال ماده اساسه، ذهن نتیجه و ترکیب ماده است که خروجی اونه. یا برعکس مثلا ایدئالیستا میگن اون ایده یا روح اساسه و اون چیزی که به عنوان امر مادی ما میشناسیم یکی از مراحل سنتز مثلا ایده است، این نتیجه ایده است. پس اینجا اصالت داشتن خیلی متفاوت داره، تو میان تفاوت داره با بحث اصالت در اصالت وجود و ماهیت. این دوتا رو جا به جای هم دیگه به کار نبریم. اما تو بحث اصالت وجود یا ماهیت منظوری نیست که مثلا بگیم وجود اساسه و ماهیت خاصیته یا نتیجه است، یا برعکس مثلا بگیم ماهیت اساسه یا وجود خاصیته. نه اینجا موضوع اصلی تو این بحث اینه که وقتی ما داریم درباره هر چیز خارجی میگیم هست واقعیه، تو ذهنمون دو تا تصور و دو تا مفهوم شکل میگیره، یکی وجود یکی ماهیت. حالا سوال اینه که از این دو تا مفهومی که تو ذهنمونه کدومش واقعا عینیه و خارجی و تو عالم خارجیه و کدوم فقط توی ذهنه، ساخته ذهنه. پس اصالت اینجا به این معنی است هر کدوم از وجود یا ماهیت رو که ما اعتباری بدونیم دیگه هیچ وجهی از عینیت و هیچ شأنی از عینیت رو اینجا براش قائل نیستیم، نه به عنوان اصل و اساس و نه به عنوان فرع و نتیجه. در هر صورت نباید اینجا ما بحث اصالت و عدم اصالت رو با همون بحث اصالت یا عدم اصالتی که تو فلسفه جدید هست اشتباه بگیریم، هرچند که تو فلسفه جدید هم گاهی وقتا این اصطلاحا با هم قاطی شدن و ممکنه منظورشون از عدم اصالت مثلا همون اعتباریت ما باشه، ولی ما مراقب این قضیه باشیم که این مسئله رو با اونجا خلط نکن. این یه مطلب، یه مقدمه. خانم دارویی آب خورد، منم تشنه شد. مطلب دوم، نه خواهش میکنم، مطلب دوم اینه که باز به عنوان مقدمه لازم توضیحش بدیم. اینه که وقتی میگیم این مطلب دوم یکم ساده تر، وقتی میگیم ماهیت در مقابل وجود قرار داره و بحث از اصالت و عدم اصالتشون در جهان خارج مطرح میشه، توجه داشته باشیم که اصلا خود وجود و ماهیت که در مقابل هم تو ذهنه اینا خودشون چیه؟ این مطلب رو تو مباحث قبلیم گفتم دیگه، اما چون باز شهید متحری، چون قرائت شهید متحری رو دارم ارائه میدم، باز اینجا اشاره کرده، تکرار میشه، ولی خب مهم نیست، خیلی گذرا ازش عبور میکنیم به عنوان مقدمه دوم. فرض کنید ما به یک واقعیت در عالم خارج علم داریم، یا به چند تا واقعیت در عالم خارج علم داریم. مثلا میگیم که در یقین داریم در عالم خارج یه چیزی هست به نام خط، یه چیزی هست به نام عدد، یه چیزی هم هست به نام انسان، و هر ستا رو هم میگیم واقعیت دارن، یعنی در جهان خارج از ذهن حضور دارن. یعنی میگیم خط هست در جهان خارج، عدد هست در جهان خارج، انسان هست در جهان خارج، و هر سه جهان که خارج از ذهن هستن این چیزا داخلش هستن. خب این ستا تو واقعیت داشتن و موجود بودن با هم هیچ فرقی ندارن، یعنی همشون واقعیت دارن، اما همزمان هم میفهمیم که هر کدوم واقعیت خودشون رو دارن و جدا از هم هستن. تو ذهن ما اینطوری نشون داده میشه که تو هر کدوم از این موارد وجود به یه چیزی تعلق گرفته، یعنی هر بار یه چیزی مشخص است که لباس وجود پوشیده. به عبارت دیگه تو ذهن ما اینطوری دیده میشه که وجود یا هستی یه چیز معین رو از حالت نیستی و نبودن بیرون آورده و از ابهام و تاریکی خارجش کرده و بهش هستی و ظهور بخشیده. مثلا یه جا وجود به چیزی تعلق گرفته که اسمش رو گذاشتیم کمیت متصل یا خط، یه جا به چیزی تعلق گرفته که اسمش رو گذاشتیم کمیت منفصل یا عدد، یه جا هم به چیزی تعلق گرفته که اسمش رو گذاشتیم جوهر عاقل یا انسان. اون چیزی که تو ذهن ما به صورت یه چیز مشخص و متمایز از سایر چیزها جلوه میکنه چیزیه که انگار لباس هستی به تن کرده یا از تاریکی و نیستی بیرون اومده. این امر رو بهش میگیم ماهیت. مثلا تو همون مثالهای بالا وقتی میگیم خط هست، عدد هست، انسان هست، خط، عدد و انسان همون ماهیت‌های مختلفی هستن که واقعیت پیدا کردن و وجود پیدا کردن. ماهیت‌ها موجب کثرت و تعدد میشن اما وجود باعث وحدت میشه. یعنی این که این سه تا چیزی که مثالشو آوردیم، خط و عدد و انسان، سه تا چیز جداگونه از هم هستن. به خاطر چی سه تا چیز جداگونه از هم هستن؟ به خاطر ماهیتشون. اگه ماهیت ها نبودن از نظر وجود و واقعیت داشتن همشون با هم یکی بودن، فرقی نداشتن. اینجا میخواستیم مفهوم ماهیت رو خوب با تمایزش رو با مفهوم وجود درک بکنید که این مثال رو زدیم. حالا تو پرانتز اینو بگم، اینکه این ماهیتی که تو ذهن اومده لزوماً تطابق داشته باشه با اون چیزی که در جان خارجه یه مسئله دیگه است. میتونه تطابق داشته باشه، میتونه تطابق نداشته باشه. اما همین که میفهمیم یه سری مفاهیم داریم که این مفاهیم مناطشون مناط کثرته، مناط تعدده، این دسته از مفاهیم رو بهشون میگیم ماهیات. و یک مفهومی داریم که مناطش مناط وحدته، اونو بهش میگیم وجود. اینم در واقع مقدمه دومی که علامه طباطبایی میکرد برای بحث اصالت وجود. عذرخواهی میکنم، شاید متحده میکرد. مقدمه سوم، این مقدمه دوم جا افتاد؟ سوالی ندارید. مقدمه سوم اینه که تو بعضی موارد که ما یه محمول رو بر یک موضوع حمل میکنیم، همونطور که هر کدوم از موضوع و محمول در ذهن صورت مخصوص به خودشون رو دارند، در خارج از ذهن هم هر کدوم واقعیت مخصوص به خودشون رو دارند. مثلا وقتی که میگیم این اتاق مربعه، این کاغذ سفیده، این قند شیرینه، درست مثل این که تو ذهن هر کدوم یه تصور جداگونه داره. قند یه چیزه، شیرینی هم یه چیزه، اتاق یه چیزه، مربع هم یه چیزه، کاغذ یه چیزه، سفید هم یه چیزه. همونطور که داخل ذهن اینا از هم تمایز دارن، تو واقعیت هم هر کدوم واقعیت خودشون رو دارن و مستقلن. یعنی در عالم خارج از ذهن کاغذ یه چیزه، مربع بودن یه چیزه، سفیدی یه چیزه، شیرینی هم یه چیزه، هر کدوم جدا از همه. اما بعضی وقتها که یه محمولی رو به پس این تا الان جا افتاد تا اینجا خب پس گاهی وقتها یه محمولی رو به موضوع نسبت میدیم، موضوع و محمول همونطور که در ذهن دو تا چیز متمایزن، تو عالم خارج از ذهنم دو تا چیز متمایزن. مثلا میگیم که آقای حاجیان امروز یک پیرهن توسی پوشیده، پیرهن توسی تو ذهن یه چیزه، آقای حاجیان هم یه چیزه، تو عالم خارج هم آقای حاجیان یه چیزه، پیرهن توسی هم یه چیزه. اینجا جا افتاد. این مقدمه سوم، ادامه داره این مقدمه سوم، بخش دوم مقدمه سوم اینه. اما بعضی وقتها که یه چیزی رو به یه چیز دیگه نسبت میدیم، یه محمولی رو نسبت میدیم به یه موضوع، شما فامیلتون چیه؟ خانم علی مردانی از زهرا بینی. اما بعضی وقتها که یه چیزی رو به یه چیزی نسبت میدیم، قضیه تفاوت داره. یعنی موضوع و محمول هر کدومشون در عالم خارج واقعیت جداگونه ندارن و در بیرون از ذهن، دقت کنید آقای زاره، در بیرون از ذهن هیچ دوگانگی، آقای یحیی نخند، در بیرون از ذهن هیچ گونه دوگانگی یا کثرتی وجود نداره. مثالش چیه؟ کثرت و اعمال ذهن تو عالم خارج یه چیزه. مثالش چیه؟ انسان وجود داره. ببینید وقتی که میگیم آقای حاجیان لباس توسی تنشه، گزاره کثرت داره، هم تو عالم ذهن کثرت داره هم تو عالم خارج کثرت داره، درسته؟ اما وقتی که میگیم آقای حاجیان وجود داره، توی ذهن دوتا مفهومه، آقای حاجیان و وجود داشتن، اما در عالم خارج دیگه کثرتی نیست، فقط یک واقعیته که هست. خانم علی مردانی بهش گفتن. به عبارت دیگه کثرتی که ما میبینیم فقط تو ذهن ماست. به عبارت دیگه ذهن ما با قدرت تحلیل و تجزیه خودش یک واحد واقعی رو که در عالم خارج از ذهن یک عینیت مشخص بوده، اومده به بخش‌ها و معانی مختلفی تقسیم میکنه و از یک واقعیت که تو بیرون هیچ کثرتی نداره، آقای محمدی، مفاهیم و معانی متعددی رو میسازه. این قدرت ذهنه. اون مقاله پنج یه مقاله‌ایه که بچه‌های روانشناسی اگر بخواد روانشناسی فلسفی رو بخونن، نه روانشناسی تجربی رو، به دردشون میخوره که ذهن چه کار داره میکنه. بیس و پایه‌های خوبی بهتون میده. خب ذهن این قدرت رو داره که تجزیه و تحلیل کنه، یه امر واحد رو ازش 100 تا چیز استخراج کنه و این امر غیر قابل انکاره. فقط کافیه یه نگاهی به تعریف‌های متعدد اشیاء خارجی بندازید و ببینید چطور ذهن برای یه چیز ساده و یگانه و منحصر به فرد پیش خودش معانی و مفاهیم متعدد و متکثری درست میکنه. اون دو تا دوست عزیز شما فامیلتون چیه؟ نه همه که خودت پاتو جمع کردی. آره، آقای شیرالی شیرازی. شیرازی هم هستی؟ شما فامیلتون چیه؟ آقای حسینی. چون دیر اومدید من یادم رفت فامیلتون بپرسم. خب رشتتون چیه؟ کجا؟ خوش بختم. شما؟ کجا؟ تهران. خب حالا این مقدمه رو فهمیدین؟ نخندید. یکی از جاهایی که در ذهن چیزی رو به چیز دیگه نسبت میدیم و با اینکه در ذهن ما دو تا چیز هستن، اما در عالم خارج، یعنی در جهان خارج که موضوع فلسفه، جهان خارج دیگه، در عالم خارج که موضوع فلسفه هست، واقعیت جداگانه ندارند. بحث ماهیت و وجوده. یعنی وقتی ماهیتی مثل خط، مثل انسان یا چیز دیگه ای رو موضوع قرار میدیم و وجود رو محمول قرار میدیم و مثلا میگیم خط موجوده، عدد موجوده یا انسان موجوده، تو ذهن ما این موضوع و محمول به وضوح دو تا چیز متفاوتن، دو تا چیز متغایرن. ذهن میگه وجود یه چیزه که تعلق گرفته به ماهیت، و اون رو از تاریکی و نیستی بیرون آورده، یا مثل لباسی که در واقع ماهیت اون لباس رو پوشونده، اما تو جهان بیرون، جهان خارج، وجود وجود و ماهیت دو تا چیز جدا از هم دیگه نیستن، وجود و ماهیت یک چیز هستن. این ذهنه که از یک شیء خارجی یکتا دو تا مفهوم رو ساخته و یکی رو گذاشته موضوع و دیگری رو گذاشته محمول، یکی رو کرده متعلق، یکی رو کرده متعلق، یا یکی رو کرده لباس، یکی رو کرده متلبس. مثلا وجود رو کرده لباس، ماهیت رو کرده متلبس، یعنی اون چیزی که لباس رو میپوشه. در جهان خارج از ذهن ترکیبای مختلف ممکنه باشه، خوابت نبره، ولی ترکیب ماهیت و وجود در جهان خارج اصلا ممکن نیست که رخ بده. ترکیب ماهیت و وجود در جهان خارج از ذهن اساسا نداریم. یعنی اینکه ذهن ما فکر کنه یه چیزی در عالم است، در عالم بیرون از خودش هست که هم از ماهیت ساخته شده هم از وجود ساخته شده، اصلا چنین چیزی نداره. این ذهنه که این رو دوتا کرده. تو عالم خارج ما چیزی نداریم که دوتا بخش داشته باشه، ماهیت باشه و وجود باشه. اصلا فکر کنید یه شیء خارجی، مثلا یه انسان، یه خط، یه ذره، چطور میتونه خودش و وجودش دوتا امر جداگونه باشن؟ اصلا امکان نداره. امکان داره؟ امکان نداره. این فقط ذهنه که از یه شیء خارجی داره دوتا مفهوم رو میسازه. این که هر چیزی با وجود و واقعیت خودش یه واحده تو عالم خارج، و این که اختلاف بین ماهیت و وجود فقط از ذهن ما و قوه تجزیه و تحلیل ذهنی ما نشأت میگیره، واقعا این مسئله که اگر بهش تأمل کنی نیازی به دلیل نداره. اگر کسی فقط یکم تأمل کنه، تصورش کنه، این مطلب رو بدون تأمل قبول میکنه، با این وجود درش برهانم میاریم. حالا برهانش چیه؟ برهان میاریم رو چی؟ میخواییم بگیم در جهان خارج فقط یه چیز داریم. در جهان خارج اون شیئی که داریم از دو بخش ساخته نشده، وجود و ماهیت. یه چیزه، یه امره. برهانش چیه؟ اگر فرض کنیم هر چیزی با وجود در جهان خارج، با وجود و واقعیت خودش دو تا چیز واقعیت دار جداگانه باشه، اون وقت یه مشکل بزرگ پیش میاد. اون مشکل اینه، یعنی لازمش اینه هر شیئی خودش از دو امر واقعیت دار تشکیل شده باشه، و دوباره هر کدوم از این دو تا هم دوباره باید از دو تا چیز واقعیت دار تشکیل شده باشن، و همینطور این ماجرا ادامه پیدا کنه تا بی نهایت. یعنی عملا به یک چیز بی نهایت پیچیده و غیر قابل جمع بندی میرسیم، و این کاملا محاله، چون اولا یک واحد و شیء واقعیت دار مثل انسان یا اتم یا درخت یک امر واحده. واحد یعنی یه چیز مشخص و تموم شده، یه چیز بسته، نه یک مجموعه بی نهایت. و دومه، یا به تعبیر صحیح ثانیه، غیر متناهی که به یک امر واحد ختم نشه اصلا وجودش محاله، چون وقتی میگیم چیزی کثیر یا متعدده یعنی مجموعه ای از واحد هاست، و اگر واحد ها نباشن کثیر هم وجود نداره. پس نتیجه میگیریم اگر فرض کنیم ماهیت و وجود هر کدوم واقعیت علاهده دارن در جهان خارج، جدا از هم هستن، به این نتیجه محال میرسیم. بنابراین واقعیت هر چیزی یکیه، نه دوتا، و ماهیت و وجود دو چیز جدا از هم نیستن، بلکه ذهن ما اینها رو داره تفکیک میکنه. این هم مقدمه سه. اما مقدمه چهار، یه سال خانم دارویی با بودنش دو تا چیزه یا یه چیزه؟
نه
طبق فلسفه اسلامی بدش کن این اصلا بریز دور فلسفه اسلامی، عقل خودت چی میگه؟
نه
یک چیزه، از تو اینطوری نگو، یک چیزه، تحمل نداره دیگه.
نه میخوام یه استدلال فرمان بگو که اگه هر چیزی هم وجود باشه، هر شیء خارجی هم وجود باشه، هم ماهیت از جهت اینکه ماهیت،
این استدلالش بود. اولا واقعا نیاز به استدلال نداره، خود استدلال بیشتر گیج کننده است، خود استدلال بیشتر گیج کننده است. اما استدلالش رو میخواین باشه، استدلال برای اونا خوبه که میخواین گیج بشن، جدی میگم. این اصلا نیاز به، اما استدلالش اینه، میگه اگه خانم دارویی، خانم یادم رفت فامیلش آقای زاره، میگه اگر نخندی آقای زاره درست گفتم دیگه، نگفتم چی بود فامیلت به چی
صالحی
ماشالله بگو خب صالحی، من ده بار دارم میگم زاره. خب آقای صالحی مثلا، اصلا مثال آقای صالحی میکنیم شما، اگر آقای صالحی ماهیتش یه چیزی باشه، وجود خارجی داشته، علاهده داشته باشه غیر از بودنش، بعد میگیم این ماهیته دوباره خودش، یعنی صالحی بودن، میگیم خب این صالحی بودن، میگیم صالحی هست دیگه، میگم بعد خب میگیم پس دوباره نقل کلام میکنیم، صالحی یه چیزه، بودن یه چیزه، دوباره میگیم خب نقل کلام اون صالحیه، دوباره باید دو چیز باشه دیگه، صالحی و بودن، و به همین ترتیب میریم جلو. اصلا این تسلسله، محاله، و اساسا بداهتن و اصلا نمیگم فطرتن، آه غریزی به ماجرا نگاه کنید، فطری هم نگاه نکنید، خب غریزی نگاه کنید، آیا واقعا وجود داشتنتون غیر خودتونه؟ بودنتون غیر از خودتونه؟ بودنتون چیز غیر خودتونه؟ اینا غریزه. خب اما مقدمه چهار، فامیلتون نمیگم چون فامیل یادم رفت، مقدمه چهار، شما فامیلتون چی بود؟ نه شما که الان چادر تو درست کردی، بله
رنج.
چی؟
رنج دیده.
شما که تازه اومدید چی بودی؟
سعادت.
خانم سعادتی دیر اومدید،
گفتم
آزمون چی؟ تو پرانتز یه چیزی بگم، الان این جلسه به ما گفتن 59 نفرن بچه ها، خب 3, 6, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25 نفر، نصف کمتر نیستن. خب عرضم به حضور شما که نمیدونم اینو گفت آقای کرمانشاهانی بهتون، میدونی خب ما یه شأن اجرایی مدیریتی هم اینجا داریم، عرضم به حضور شما که خب هر جلسه ای که ما برگزار میکنیم، یعنی واقعا با اشتیاق و رغبت جدی دارم میگم، خب برگزار میکنیم، این رغبت و اشتیاق ما هزینه بردار نیست، اما این در واقع لوجستیک ماجرا هزینه برداره. خب و مثلا میگم یه رقم واقعا قابل توجهی پای ما آب میخوره، خب صادقانه عرض میکنم، لذا در واقع اون لوجستیک و اون منبع مالی همه چیز محدوده، یعنی ما نمیتونیم مثلا همینطوری چیزش کنیم، خرجش کنیم، علی رغم اینکه اشتیاقمون بی نهایته و محدودیت نداره، اما اون منابع مالی ما رو محدود میکنه در واقع اینکه مثلا کلاس‌های بعدی رو به چه صورتی برگزار کنیم. و عرضم به حضور شما که اینو دوستانی که حاضرین به غایبین برسونن، حالا به خاطر این قضیه هم، یعنی اون محدودیت ها ما رو وادار میکنه که یه سری چیزا در واقع ضوابطی هم بذاریم، از جمله اینکه رو حضور غیاب یه مقدار جدی‌تر برخورد کنیم، یعنی دوستانی که در واقع امروز و نبودن یه روز نبودن و فرصت برای جبران یه روز بیشتر ندارن، یعنی نهایتا یه روز دیگه میتونن نباشن در کل ترم. یعنی مثلا اگر ما در طول ترم 7 روز دوره رو برگزار میکنیم، اینو گفتن آقای وحیدی این مطلب رو گفتن، مثلا 7 روز ما دوره رو برگزار میکنیم، نهایتا 2 روز امکان غیبت هست و جلسات هم 2 هفته یک بار هست، جمعه هم هستش و اینها. حالا یک کسی کرونا گرفت، آنفولانزا گرفت، بحثش جداست، ولی به طور عادی در واقع دوستان اشاره یه همتی داشته باشن که کلاس ها همه با حضور و مشارکت حد اکثری برگزار بشه از طرف دیگه، و مهمتر از اون تکالیف، یعنی که هر کلاسی که برگزار میشه یک تکلیف نسبتا محدودی داده میشه، اون تکلیف هم توجه بهش بشه و جلسات مباحثاتی هم با قوت برگزار بشود. این جلسه مباحثاتی هم انجام بدید. فلسفه و اساساً علوم انسانی یه چیزیه که من عرض کردم نیاز به دم کشیدن داره، یعنی بعد هی بحث میکنه آدم، به خصوص فلسفه اسلامی که این مقولاتی که ما داریم بهش میگیم اساساً در علوم انسانی و اینها با این مقولات ما فکر نمیکنیم، لذا خیلی برامون استیهاش هم دارند. پس در اینکه با اینا معنوس بشیم، بتونن جز کتگوری ها و مقولات ذهنمون باشن، بعد باشون دمخور بشیم، بحث کنیم، بنویسیم، مباحثه کنیم که این دمخوریه اتفاق میفته. اینم نکته بود که حالا تو پرانتز گفتم. خب
ولی این فرقی که
جلسه رفت اشکال هفته دیگه هم خودم میذارم بتونم.
خب
نه مجازی عرضم به حضور شما که مقدمه 4 همونطور که تو مقدمه 3 گفتیم، یه چیز با واقعیت خودش، یعنی نمیتونه دوتا واقعیت جداگونه داشته باشه. حالا یه نکته دیگه هم هست، یعنی یه امری که در خارج هست نمیتونه مرکب از ماهیت و وجود باشه. حالا نکته بعدی اینه، نمیشه ماهیت و واقعیت هیچ کدوم بیرونیت و خارجیت نداشته باشند، یعنی لاجرم بعد یکیشون در عالم خارج باشه، یا اون چیزی که با از اون به نام مفهوم وجود یاد میکنیم باید عالم خارج رو پر کنه، یا اون چیزی که باش از مفهوم ماهیت یاد میکنیم باید عالم خارج رو پر بکنه و اشغال بکنه. چرا؟ چون ما داریم اذعان میکنیم که چیزای واقعی مثل انسان، مثل درخت، بیرون ذهن ما هم حضور دارند، خارجیت دارند، حیزی از انتفاع دارند. اگر بخوایم فرض کنیم که اینها فقط تو ذهن ما هستن و در عالم خارج از ذهن ما و بیرون ذهن ما وجود و حضور ندارن، اون وقت هنگامی که میگیم انسان واقعیت داره، یعنی فقط داریم فکر میکنیم، داریم تصور میکنیم که اینطوره و در خارج چیزی وجود نداره. و این مطلب همون چیزیه که سوفسطائی ها و شکگراها می گفتن و خلاف چیزیه که ما به عنوان اصل قطعی و بدیهی پذیرفتیم. یعنی واقعیت اونها تو ذهن ما نیست، بلکه بیرون از ذهن ما هم باید حضور داشته باشه. خب پس ما از این 4 مقدمه رو جمع بندی کنیم. چی گفتیم؟ از مقدمه اول اینو متوجه می شیم که بحث اصالت وجود یا اصالت ماهیت فقط یک بحث کاملا خارجی یا بیرون از ذهن نیست، بلکه یه جنبه های ذهنی هم داره و به نحوه ادراک ما هم برمیگرده. پس این بحث دو بُعد داره، هم جنبه خارجی داره هم جنبه ذهنی داره. از مقدمه دوم فهمیدیم که ماهیت یعنی چی و نسبتش با وجود تو ذهن چطوره، یعنی چطور ما در ذهن بین این دوتا تفکیک میکنیم. گفتیم که تو ذهن اینطوری تصویر میشه، وجود یعنی لباس، ماهیت یعنی پوشاننده لباس. توی این مقدمه سوم فهمیدیم که در خارج ماهیت و وجود دو تا چیز مستقل از هم نیستن، بلکه با هم یه واحد واقعی رو میسازن. نمیشه گفت هم با ماهیت اصالت داره هم وجود اصالت داره، چون یعنی این دوتا واقعیت اگه اینو بخوایم بگیم یعنی در عالم خارج در واقع دوتا واقعیت مستقل رو فرض کردیم که محال بوده. فرض ما امر واحد خارجی بود که وقتی به ذهن میاد دوتا تصویر با خودش میاره. از مقدمه چهارم هم فهمیدیم که نمیشه گفت هیچ کدوم اصالت ندارن و هر دو فقط ساخته ذهن ما هستن، چون اگه اینو بپذیریم با اصل واقعیت که اصل اولی و نقطه شروع فلسفه ما بوده در تناقض قرار میگیره و تناقضم محاله. یعنی این مقدمات دست به دست هم میدن تا دایره احتمالات ما رو محدود کنن. یعنی که نمیتونیم بگیم هر دو اصالت دارن، هر دو خارجیت دارن، این جمله رو نمیتونیم بگیم. نمیتونیم بگیم که هیچ کدوم هم اصالت ندارن، چون اینطوری واقعیت خارجی رو، اصل واقعیت رو انکار کرد. تا اینجا آماده میشید برای اینکه ببینیم کدوم از این دوتا اصالت داره. و حالا ما میخواییم ببینیم آیا وجود اصالت داره و ماهیت اعتباریه، یا ماهیت اصالت داره یعنی خارجیت داره و وجود اعتباریه. حالا صدرالمتعلهین میاد دونه به دونه موردها رو بررسی میکنه توی اصل استدلال اصلی خودش، که اینجا میخواییم اون استدلال اصلی صدرا رو بگیم. صدرا میگه ماهیت یک چیز، مثلا ماهیت یک چیز مثل انسان یا مثلا خط یا درخت، ماهیت یک شیئی که تو خارجم هست. صدرا میگه ماهیت خودش به تنهایی هیچ تعین قطعی نداره. یعنی چی تعین قطعی نداره به تنهایی؟ یعنی به خودی خودش نه موجوده نه معدومه. به خودی خودش نه موجود میشه، به خودی خودش هم معدوم و از بین نمیره. هم میتونه موجود باشه هم میتونه نباشه. انگار وسط این دوتا وجود و عدم گیر کرد. ماهیت یه همچنین حالتی داره، اما اوضاع وجود فرق داره. وجود یعنی عین موجود بودن. نمیشه تصور کرد یه امری وجود داشته باشه، وجود باشه ولی موجود نباشه، همچنین چیزی محاله. پس وقتی از بین این دوتا مفهوم یعنی ماهیت و وجود یکیشون همیشه و ذاتاً عین واقعی بودنه، عین خارجیته، و اون یکی فقط یک قالب ذهنیه که ما از بیرون میگیریم، نتیجه این میشه که اصالت و حقیقت با وجود نه با ماهیت. در واقع اونایی که اصالت رو به ماهیت میدادن اشکالشون برمیگشت به این که یکی از اون مقدمات رو خوب تصویر نمی کردن، یا معنای اصالت رو خوب تصویر نمی کردن، که گفتیم اینجا اصالت یعنی این که اون چیزی که خارج رو داره پر می کنه، یا معنای ماهیت رو خوب تصویر نمی کردن، یا معنای وجود رو خوب تصویر نمی کردن، و یا این رو تصویر نمی کردن که اگر اینها با هم جمع بشن در عالم خارج جمع شدنشون امکان داره یا نه. اینا چون که این امور این مقدمات رو خوب تصویر نمی کردن به این نتیجه نمی رسیدن. اما این نتیجهی که ما گفتیم نتیجهی که اگر اون مقدمات رو خوب تصویر کنیم، خوب تو ذهنمون بیاد، لاجرم به این نتیجه یعنی به اصالت وجود می رسیم. صدرالمتعلهین نتیجه خودش رو اینطوری خلاصه می کنه، میگه هر چیزی که در عالم هست به خاطر وجودشه که واقعی و عینی میشه، و اگر وجود رو ازش بگیرید دیگه هیچی نیست، صرفا یک خیال پوچ و توهمه، هیچ چیزی دیگه بیشتر از این نیست. و در واقع استدلال بر اصالت وجود استدلالیه که با تصور مقدماتش نتیجهش ضرورتا تصدیق میشه. یعنی اگر ما تونستیم بفهمیم وجود و ماهیت دو تا تحلیل ذهنی هست، معنای وجود و ماهیت هم فهمیدیم چی هست و فهمیدیم که در عالم خارج باید امر واحد وجود داشته باشه، لاجرم حکم میکنه اگر قراره عالم خارج رو یک چیز پر کنه، لاجرم اون باید وجود باشه نه ماهیت. به بیان ساده تر، ما وقتی میگیم واقعیتی هست، در واقع داریم از مرز سفسطه عبور میکنیم، وارد فضای فلسفه میشه. حالا همین واقعیت یا همین وجود یا چیزی که وجود داره خودش به تنهایی این رو بر ما آشکار، اگه درست تصور کنیم، تصورش کنیم، بر ما آشکار میکنه که اون چیزی که متن خارج رو پر کرده خود وجوده و چیزی بیشتر از این نیست. اگر بگیم واقعیت چیزی غیر از وجوده، یعنی اون چیزی که در جهان خارجه، شیء خارجی، چیزی غیر از وجوده، یعنی یه ماهیت مثلا خاصه، مثلا انسانه، خط درخته، اون وقت لازمه ذهن اول اون ماهیت رو به عنوان موجود بسنجه و براش وجود قائل بشه. پس باز هم بحث وجود مطرح میشه. اما اگر بگیم اون چیزی که جهان خارج رو پر کرده خود وجوده و اون چیزی که عینیت داره میبخشه به جهان خارج خود وجوده، دیگه نیاز به هیچ واسطه سازی نداریم. این تفاوت این دوتاست. اگر گفتیم اصالت با ماهیت در جهان خارج، ما سوال میکنیم چه چیزی ماهیت رو در عالم خارج محقق کرده؟ خودش؟ میگن نه، ماهیت اون تحققش از ناحیه وجود داشتنشه. میگیم آهان، پس اون چیزی هم که اصالت داره وجوده نه ماهیت. حالا ممکنه کسی سوال کنه آقا پس این تکلیف ماهیت چی میشه؟ ماهیت ما رو کجای دلمون بذاریم؟ میگیم ماهیت یک امریه که ذهن ما برای شناختن اون وجوده داره میسازتش. ذهن ما ناچاره برای اینکه اون شیئی که در عالم خارجه، جهان خارج رو پر کرده، برای که اون رو بشناسه یه چیزی بسازه به نام ماهیت. پس ماهیت اضطرار نفس ماست، ماهیت اضطرار ذهن ماست، ازش نمیتونیم فرار کنیم. قوای ذهن ما ناچاره وقتی با یه شیء خارجی مواجه شد ازش ماهیت بگیره. چرا ناچاره؟ حالا جلوتر تو اصل بعدی توضیح میدیم. بله، معدوم یه امر کاملا ذهنیه. در جهان خارج از ذهن ما چیزی به نام امر عدمی وجود ندارد. خب این این مقاله پنجم بعد برگردیم دوباره با دقت بخونید. خب ببینید، دقت کنید بچه‌ها، دقت کنید. ذهن ما برای اینکه این واقعیت رو بشناسه شروع میکنه یه سری فعالیت‌های ذهنی انجام بده. اولین چیزی که میسازه مقابلش رو میسازه. مقابل واقعیت چیه؟ عدم. دومین چیزی که میسازه خانم امو آقای چیه؟ پس اولین چیزی که ذهن ما در مقابل ببینید این شیء خارجه، درسته؟ من باش برخورد کردم. ذهن من اولین چیزی که میسازه چیه؟ اولین چیزی که میسازه مفهوم نه، خودش رو درک کرده. خب هست. حالا مقابل مفهوم هست، اولین چیز مفهومی که میسازه چیه؟ نه، نیستیه. در مقابلش، در نسبتش اصلا اولین مفهومی که میسازه نیستیه که میشه اصل عدم تناقض. دومی مفهومی که میسازه چیه؟ ماهیتشه. یه سری خصوصیات براش میسازه. این اضطرار ذهن ماست که ماهیت رو میسازه. درست شد؟ حالا چرا ذهن ما اینطوری رفتار میکنه؟ چرا ذهن ما اینطوری رفتار میکنه؟ تو اصل بعدی میگی امتناع شناخت کنه وجود. ذهن ما چون نمیتونه کنه واقعیت خارجی رو بشناسه، یه چیزی میسازه به نام ماهیت.
بله که در خارج از فقط وجود هست، چرا ذهن من اصلا باید
وجود
هست
نسبت به
کلمات مختلف
بهش نسبت بده؟ آن چه در خارج هست وجود هست؟ خب من هزار تا چیز کلمه میزنم، درخت و میز و یا چرا چیزهای متفاوت میزنم که به این یک چیزی که یک پارچه هست؟ چون ذهن انسان درک میکنه، چون انسان با واقعیت‌های مختلف مواجه میشه، اولین بعد با مصداقهاش مواجه میشه. حالا میخواد مصداقهاشو بشناسه. چطور بشناسه؟ ذهن یه ناچار تصویر میگیره، صورت سازی میکنه، اسم اونا رو میذاره ماهیت. و الا خود واقعیت که تو همشون مشترکه دیگه. برای اینکه تفاوت شما رو از ایشون بگی، به شما میگه خانم دارویی، به ایشون میگه خانم علی مرداری. این تو مقاله پنجم بعد میگفتیم چرا این تفاوت ها رو میشناسه میذاره. چون ذهن محدوده، محدودیت داره، نمیتونه خود واقعیت خارجی رو بشناسه. وقتی که میخواد بشناسه اون واقعیت خارجی رو، محدودش میکنه، میاد تو ذهن، تقابل سازی میکنه. از راه تقابل سازی شروع میکنه شناخت به دست آوردن. اما شناخت از چه رو، از چی به دست میاره؟ از اون واقعیت خارجی. بعد اینه بذارید اون دوتا بحث رو بگم که چرا ذهن ماهیت میسازه. اول اینو بگم، یعنی اینو بگم چون شناخت کنه وجود محال ذهن ماهیت میسازه. خب اینو که گفتیم، بعد بحث تشکیک هم در واقع میگیم. خب تا اینجا ما اصالت وجود که اصلا منظورمون از اصالت وجود چیه رو گفتیم. من جمع بندی کنم بحث الانو. اصالت وجود یعنی این که آن چیزی که جهان خارج رو پر میکنه وجوده، اون چیزی که عینیت داره وجوده، ماهیت ساخته ذهنه و ذهن ناچاره بسازتش و بیرون از جایگاه ذهن، از ذهن هیچ جایگاهی نداره. جان بفهم
که
ماهیت تفاوت خود وجود هاست، تفاوت تو خود وجود هاست، یعنی وجود ها متکثرن. حالا این بحث بعد به ترتیب این بحث های حلقه وار و سلسله وار بر هم میشینن و دنبال هم میان. خب بله، توی شناخت وجود ها که مربوط به ذهن خطا راه دارن. این اول جلسه گفتیم چه خود وجود خطا، که خطا یک ویژگی مربوط به ذهن ماست. ما وقتی که با یه وجودی برخورد میکنیم، یه ماهیتی تو ذهنمون نقش میبنده، ممکنه اون چیزی که در ذهن ما نقش میبنده دچار خطا بشه.